ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما که در اواخر یک شنبه شب در ایران در این ساعت هم رادیو فردا رو انتخاب کردید و از هر گوشه و کنار ایران در پنجمین شب از شهریور ماه درست بعد از رادیو پس فردا با ما همراه شدید. امشب در مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا از اجلاس کشورهای عضو جنبش غیر متعهدا در تهران گرفته تا آمار سازمان ثبت احوال ایران درباره مهاجرت ایرانیان میشنوید. اگه همراه همکارانم بمونید در طول پخش این برنامه زنده. و با خبرها شروع کنیم. مثل همیشه تازه ترین رویدادهای ایران و جهان رو با حسن جعفری دنبال میکنیم. سلام و شب بخیر به تو حسن.
آزاد سلام و شب بخیر میگم به شنوندگان عزیز رادیو فردا. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید کشورش علیه آنچه او توطئه خارجی خواند به پیروزی خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، بشار اسد روز یکشنبه در دیدار با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران گفت آنچه اکنون میگذرد تنها متوجه سوریه نیست بلکه کل منطقه را هدف قرار گرفته است. همزمان مخالفان بشار اسد اعلام کردند بیش از 200 جسد در محله داریا در اطراف دمشق کشف شده است که به گفته آنان توسط ماموران حکومتی قتل عام شدند. 16مین اجلاس عدم تعهد روز یکشنبه در سطح کارشناسان در سالن همایش‌های تلویزیون دولتی ایران آغاز به کار کرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در سخنرانی افتتاحیه خود در این نشست گفت که موضوع محوری اجلاس تهران صلح پایدار در سایه مدیریت مشترک جهانی است. همچنین در حاشیه این نشست رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانسی خبری گفت طرحی برای مقابله با دخالت خارجی در سوریه به این اجلاس ارائه خواهد شد. ساعتی پس از آنکه گروه حماس اعلام کرد اسماعیل هنیه در اجلاس تهران شرکت نمی‌کند، مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند اسماعیل هنیه به این اجلاس دعوت نشده است. وبسایت مرکز اطلاع رسانی فلسطینیان روز یکشنبه خبر داده بود که مقام‌های دولت حماس در غزه پس از چندین ساعت مشورت فشرده تصمیم گرفتند اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس در اجلاس عدم تعهد در تهران شرکت نکند. اما ساعتی بعد محمد رضا فرغانی سخنگوی ستاد برگزاری این اجلاس گفت که دعوتنامه ای از طرف ایران یا شخص محمود احمدی نژاد برای آقای هنیه ارسال نشده است. مقام های عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کردند دو گروه تروریستی را کشف و 8 تن از اعضای آنها را بازداشت کردند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی به نقل از وزیر کشور این پادشاهی گفته است دستگیر شدگان 6 یمنی و 2 شهروند عربستانی هستند که در صدد اجرای حملاتی علیه پلیس و شهروندان در ریاض بودند. شماره کشته شدگان انفجار روز شنبه در پالایشگاه نفت ونزوئلا به 39 کشته رسید. دولت ونزوئلا 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرده است. مقام‌های ونزوئلا میگویند نشت گاز سبب انفجار 2 مخزن سوخت و تجهیزات دیگر شده که خسارات زیادی به اطراف وارد کرده است. و سرانجامی که بر اساس گزارش مقدماتی بررسی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی، عدم رعایت جزئی ترین ضوابط فنی باعث تخریب بخش قابل توجهی از ساختمان‌های شهری و روستایی شده است. هیئتی از سوی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی از مؤسسات وزارت علوم ایران در این گزارش گفته است که بیمارستان‌های تازه تأسیس شهرستان‌های هریس و اهر و همچنین ساختمان‌های اداری این دو شهر به همین علت آسیب شدید دیدند. شمار رسمی کشته شدگان در زلزله این مناطق بیش از 300 نفر و زخمی ها نیز حدود 3000 تن اعلام شده است. آزاده؟
متشکرم. حسن جعفری بود و خبرها رو علاوه بر اینکه از طریق رادیو شنیدید چند دقیقه قبل میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. اما در ادامه از جمله اولین روز برگزاری اجلاس کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها در تهران و دعوت از اسماعیل هنیه و حاشیه های اجلاس.
آقای اسماعیل هنیه رئیس دولت برکنار شده است. در تمام رسانه های عربی از ایشون به عنوان رئیس حکومت مستعفی شده و دعوت کردن از ایشون احالت مستقیمی به ابو مازنه.
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از تفکیک جنسیتی در 3220 کلاس درس این دانشگاه خبر داد.
وزارت علوم چششو بسته بر روی این اقدامی که دانشگاه‌ها کردن برای اینکه به طور آزمایشی ببینه واکنش افکار عمومی چیه، واکنش دانشجوها چیه و عملی بودن اون رو بسنجه.
اگه همراه ما بمونید بیشتر میشنوید از رادیو فردا. شاید چند دقیقه پیش توی خبرها هم شنیده باشید که نشست کارشناسان ارشد 16 اجلاس کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها روز یکشنبه در تهران شروع شد. بابک غفوری آذر از اولین روز برگزاری این اجلاس و حاشیه‌های اون گزارش میده.
دعوت از آقای هنیه و سپس تهدید محمود عباس نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی در عدم شرکت در این نشست باعث شد تا در آستانه ی آغاز رسمی این اجلاس حاشیه هایی شکل بگیرد. بالا گرفتن این حاشیه ها باعث شد تا محمد رضا فرغانی سخنگوی ستاد برگزاری اجلاس روز یکشنبه به طور رسمی ارسال هر گونه دعوتنامه رسمی از سوی ایران و شخص محمود احمدی نژاد برای اسماعیل هنیه را رد کند. او گفت که تنها از محمود عباس برای شرکت در این اجلاس دعوت شده است. پیشتر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش کرده بود که دعوت رسمی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران 3 شهریورماه در محل دفتر اسماعیل هنیه به وی ابلاغ شده است. طاهر النونو سخنگوی آقای هنیه نیز یک روز بعد از پذیرش دعوت رئیس جمهوری ایران خبر داد. اعلام این خبر باعث شد وزیر خارجه تشکیلات خودگردان هشدار بدهد که اگر محمود عباس تنها نماینده فلسطین در اجلاس نباشد، آقای عباس در این نشست شرکت نخواهد کرد. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل کشورهای عربی درباره این اقدام ایران میگوید:
کاری که تهران کرد خارج از پروتکل هست و خارج از قواعد بین‌المللی و قواعدی که بر این کنفرانس حکم فرما. معنا که آقای اسماعیل هنیه رئیس دولت برکنار شده است، یعنی در تمام رسانه‌های عربی از ایشون به عنوان رئیس حکومت مقال، یعنی حکومت برکنار شده، مستعفی شده و دعوت کردن از ایشون احالت مستقیمی به ابو مازن.
اولین روز اجلاس غیر متعهدها مطابق برنامه به نشست کارشناسان کشورهای شرکت کننده اختصاص داشت. علی اکبر صالحی در مراسم افتتاحیه این نشست که با حضور کارشناسان و دیپلمات‌های ارشد کشورهای عضو آغاز شد، صلح پایدار در سایه مدیریت مشترک جهانی را موضوع محوری اجلاس سران تهران خواند و نسبت به افزایش قدرت شورای امنیت ابراز نگرانی کرد.
ما اعتقاد داریم که مجمع عمومی به عنوان ارگان اصلی و دموکراتیک سازمان ملل بایستی وظایف خود در رسیدگی به موضوعات مربوط به صلح و امنیت بین المللی را به انجام برساند. ما در نگرانی بسیاری از اعضا در ارتباط با افزایش قدرت در شورای امنیت در قبال کاهش توانایی ها و وظایف مجمع عمومی شریک هستیم.
آقای صالحی همچنین تأکید کرد که جنبش سران عدم تعهد باید با تحریم های یک جانبه اقتصادی که علیه کشورهای عضو عدم تعهد به اجرا درآمده مقابله جدی کند. نشست کارشناسان کشورهای شرکت کننده در اجلاس غیر متعهدها 2 روز ادامه خواهد داشت و در جریان آن کارشناسان و دیپلمات‌های ارشد کشورهای عضو این جنبش اسنادی که قرار است روز جمعه به امضای سران این کشورها برسد را تدوین کنند. اجلاس غیر متعهدها در حالی کار خود را آغاز کرده که تمهیدات امنیتی در ایران به اوج رسیده و در همین حال مقامات امنیتی ایران همچنان نسبت به بروز هر گونه ناامنی هشدار می‌دهند. از جمله وزیر اطلاعات ایران روز یکشنبه گفت با حضور دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی تلاش به گفته او دشمنان برای برهم زدن امنیت تهران به جایی نمی‌رسد. به گفته حیدر مصلحی پیشبینی‌ها و تقسیم کار لازم بین دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی انجام شده و تهران برای برگزاری اجلاس غیر متعهدها امنیت خوبی دارد. کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا با پلیس فضای مجازی ایران هم از آماده باش نیروهای سایبری پلیس در طول دوره برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران خبر داده و گفته است که تاکنون هیچ تهدید و حمله سایبری در رابطه با سایت‌های ایرانی و موارد مرتبط با اجلاس سران غیر متعهدها رخ نداده است. آقای هادیانفر اضافه کرد که اگر افرادی از خارج از ایران مرتکب جرایم اینترنتی شوند، از طریق مبادی بین‌المللی تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
بابک قفایی‌آذر گزارش می‌داد و همطور که شنیدید جانشین فرمانده نیروی انتظامی هم اعلام کرده 110,000 نیروی پلیس به صورت مستقیم تامین امنیت اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در تهران را بر عهده دارند. در همین حال احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا هم گفته گروهی که اونها را البته فتنه‌گران سال 88 خونده قصد دارن در آستانه اجلاس غیر متعهدها به گفته اون اقدامهای شیطنت‌آمیز انجام بدند. شما در این باره چه فکر میکنید؟ ما این سوال رو توی صفحه فیسبوکمون هم مطرح کردیم و منتظر پاسخهای شما هستیم و اینکه از شما بشنویم برگزاری این اجلاس چه تأثیری روی زندگی شما داشته.
الان بهترین موقع است که مردم بیان بیرون اعتراض خودشونو بگن. الان کل دنیا میتونه متوجه شه.
این جمهوری اسلامی به چه زبانی باید به دنیا بگوید که آقا من از این مردم میترسم؟ و به چه زبانی باید به این مردم بگوید که بابا من از شما میترسم؟ من برای انجام یک نشست که عادیست در کشورهای دیگر بسیار اتفاق میفته 110,000 نیروی انتظامی، همه دستگاه‌های امنیتی پلیسیمو بسیج کردم، همه رو بیرون کردم از تهران، شهرم تعطیل کردم و مرتبم احترام دادم که هیچ خبری از چیزی نیست، اصلا متوجه که این مردم گوششون بده کار نیست که اینا چه میکنن. ولی واقعیت این است که اینا وحشت خودشون رو از این مردم علنی تر از این نمیتونن عنوان کنن.
امروز گروه از ورودی جاجیب میارن سمت تهران، جاده تهران هم سر بابایی هم به طرف سر آزمایش نمیستن بودن ایسوازیتی چش ترافیک شدیدی. خلاصه این چند روزه تهران حکومت نظامی مطلق است.
جناب خامنه‌ای، راه خروج از بنبستی که خود و نظام را در آن گرفتار نموده ای نه کنفرانس و نه موشک و نه اتم است، بلکه بازگشت به سوی ملت ستمدیده خود و رهایی فرزندان شریفش از حصر و زندان است. آقای خامنه ای، حال و روز صدام و قذافی اسد را مروری دوباره کن. دست از لجاجت و ستیز بیهوده با ملت خود و دیگر ملل بردار. ام القرای اسلام در فقر و فساد فرو رفته، اول برای نجات خود، دوم برای ایران ایرانی. تو را به خدا فرصت را از دست نده.
جمهوری اسلامی زمانی میتونه به این کنفرانس ها و یا رفتن به سازمان ملل افتخار کنه که ملت ایران اونها رو قبول داشته باشند، این همه زندانی سیاسی نداشته باشه، این همه زندانی امنیتی نداشته باشه، چند میلیون آواره و پناهنده در دنیا نداشته باشند و در کنفرانس یک موضوع انسانی و حقوقی و بشری عنوان بشه، نه درباره دیکتاتوری جانی که شهرهای سوریه رو به ویرانه تبدیل کرده و ملت سوریه رو گروه گروه قتل عام میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00 02 21 12 21 12.
علاوه بر این که میتونید به ما تلفن بزنید و پیام بگذارید روی تلفن پیامگیرمون، میتونید برای ما اسمس هم بفرستید در طول برنامه‌های زنده. من و بقیه همکارانم تلاش میکنیم اگر اسمسی در مورد این موضوع به دستمون رسید حتما از اینجا بخونیم. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2420-603-87-41-50. اما رئیس دانشگاه علامه طباطبایی به خبرگزاری ایلنا گفته که در 3220 کلاس درس این دانشگاه تفکیک جنسیتی صورت گرفته. همزمان هم سازمان سنجش توی یک اطلاعیه اعلام کرده رسانه ها از مسئله که تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها برداشت درستی نداشتند و به داوطلبان آزمون سراسری سال 91 گفته که تغییر معنیداری در مجموعه وضعیت پذیرش زن و مرد نسبت به سال گذشته وجود نداره. در همین حال هم رئیس دانشگاه علامه از رشد علمی فوق‌العاده در این دانشگاه در نتیجه انجام تفکیک جنسیتی خبر داده. سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس آموزش، در گفتگویی با شیرین فامیلی در این زمینه توضیح میده.
البته رئیس دانشگاه علامه طباطبایی جزو یکی از محافظه‌کارترین و سنتی ترین رؤسای دانشگاه ها در ایران در گذشتم موضع‌گیری‌هاش علیه استادا و رشته های علوم انسانی بسیار شناخته شده و معروف در پژوهش عالی ایران. اما اینکه ایشون مدعی هستند که تفکیک جنسیت باعث رشد آموزشی و رشد علمی شده، اونم در این مدت کوتاه، باید نشون بدن که معیارهاشون برای که چنین ارزیابی بسیار مثبتی داشته باشن چیه. در همه دانشگاه های دنیا جایی که تفکیک جنسیتی نیست، در واقع هیچ وقت این بحث به این صورت اصلا مطرح نشده و در اون نادر دانشگاه های دنیا که تفکیک جنسیتی هستن هیچ وقت از این بود مورد بحث قرار نگرفته که گویا جدا بودن دخترها و پسرها باعث رشد علمی دخترها و رشد علمی پسرها میشه. اینه که خیلی حیرت آور این اظهارات.
آقای پیوندی، سازمان سنجش اطلاعیه‌ای داده و به نوعی اجرای تفکیک جنسیتی در پذیرش دانشجوها رو رد کرده، به این ترتیب که مطرح کرده دانشگاهی که مثل الزهرا یا دانشکده فنی و حرفه‌ای دختران دکتر شریعتی فقط دانشجوی دختر پذیرفتن و یا دانشگاهی که مثل دانشگاه دریانوردی چاه‌بهار فقط دانشجوی پسر پذیرفتن، اینها دانشگاه‌های تک جنسیتی هستن و بر همین اساس هم مجوز دارن. این تا چه حد واقعیت داره؟
میشه گفت که در ایران در دو سطح الان این موضوع قابل بحثه. سطح اول سطح خود سیاست‌های عمومی وزارت علومه که سخنگوان اصلیش از این به وزیر علوم ازش دفاع میکنن و کم و بیش سیاستشون همین تشویق به جدا کردن فضاهای آموزشی است، بدون اینکه در خیلی هم بر سر این مسئله اصرار و پافشاری بکنن. سطح دوم سطح مؤسسات هست. در سطح مؤسسات بسته به موضع رئیس اون مؤسسه، نیروهایی که درش هستن، استادها، وضعیت دانشجوها، فشار افکار عمومی دانشجویی، اون وضعیت اون شهری که درش اون دانشجو قرار داره، میتونه این یا اون سیاست به طور افراطی اجرا بشه. این واقعیت داره که در جریان پذیرش امسال، برخلاف اونچه که مسئولین وزارت علوم میگم، در برخی از رشته‌ها و در برخی از دانشگاه‌ها تفکیک جنسیتی انجام شده و دانشجوها به طور جداگانه با کدهای جداگانه در این یا اون رشته پذیرفته شدن، یا اینی که اصولا خود رشته تبدیل شده به رشته یک جنسیتی. منتها این رشته ها به هیچ وجه بخش اصلی رشته های دانشگاه رو تشکیل نمیدن، یک اقلیتی از رشته ها هستن. ارزیابی من اینه که این کار رو بیشتر اجازه داده وزارت علوم، چشش رو بسته بر روی این اقدامی که دانشگاه ها کردن برای اینکه به طور آزمایشی ببینه واکنش افکار عمومی چیه، واکنش دانشجوها چیه و عملی بودن اون رو بسنجه و بعداً احتمالاً بتونه اون رو به سیاست خودش تبدیل بکنه.
در اطلاعیه اخیر سازمان سنجش اتفاقاً از رسانه‌های داخلی انتقاد کرده که برداشت درستی از مسئله تفکیک جنسیتی نداره و نوشتی که مجموعه وضعیت پذیرش دانشجوی زن و مرد در سال 91 نسبت به سالهای گذشته تفاوت معنیداری نخواهد داشت. آیا این دقیقه؟
نه، من فکر می‌کنم مطبوعات، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی واکنششون منطبق هست درست بر اتفاقی که افتاده، یعنی در برخی از دانشگاه‌ها، نه در همه دانشگاه‌ها، این کار به طور واقعی انجام شده. نمونه‌اش هم دانشگاه علامه طباطبایی که هم الان شما ازش یاد کردین، دانشگاه‌های دیگه‌ای هستن، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه صنعتی اصفهان که این کارو انجام دادن، دانشگاهی هستن مثل دانشگاه ملی یا دانشگاه تهران اصلا این کارو انجام ندادن. ولی خود شروع این حرکت به اون اندازه مهم هست که در رسانه‌ها این بازتاب وسیع رو پیدا بکنه. یعنی من فکر می‌کنم بازتابی که در رسانه‌های ایران و در خصوص در شبکه‌های اجتماعی، در افکار عمومی جامعه، در افکار عمومی دانشجو ما می‌بینیم امروز، این واهمه و ترسی که از آینده این سیاست وجود داره.
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرده که در 3220 کلاس درس این دانشگاه تفکیک جنسیتی انجام شده و همینطور از رشد علمی فوق‌العاده تو این دانشگاه در نتیجه این کار خبر داده. این موضوع گفتگویی بود که همکارم شیرین فامیلی داشت با سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس مسائل آموزشی.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا را. اگر همچنان همراه ما بمونید دو گزارش در ادامه خواهید شنید و بعد سری میزنیم به برنامه ملاقات با یک زندانی سیاسی دیگه در ایران. محسن کرمی، معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال ایران، با ارائه آمار ثبت شده هویتی گفته که در 2 سال گذشته آمریکا مقصد نخست مهاجران ایرانی بوده، بعد از اون امارات متحده عربی مقصد دوم بوده برای مهاجران ایرانی و بریتانیا مقصد سوم بیشترین مهاجران ایرانی بوده. حسین قویمی و جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، محسن کرمی، معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال ایران میگوید بیشترین مهاجرت ایرانی ها به آمریکا با فراوانی 1,400,000 نفر در سال 90 صورت گرفته و پس از آن امارات متحده عربی با 800,000 مهاجر در رتبه دوم قرار دارد. وی افزود 2 کشور بریتانیا و کانادا با 410,000 مهاجر در رتبه سوم قرار دارند و کشورهای آلمان، فرانسه، سوئد، استرالیا، ترکیه، هلند، مالزی، هند و بلژیک در رتبه‌های بعدی مهاجرت ایرانیان قرار دارند. نادر وهابی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس و دانشگاه لیژ در بلژیک و کارشناس مهاجرت در تاریخ معاصر ایران، پیشتر در گفتگو با رادیو فردا به موج‌های متفاوت مهاجرت از ایران اشاره کرده و آخرین موج گسترده را مهاجرت برای کسب دانش خوانده بود. آقای وهابی گفته بود در طول 30 سال گذشته چند موج مهاجرت از ایران داشته ایم که به طور مختصر می توان گفت موج اول سیاسی بود، موج دوم اجتماعی فرهنگی بود، موج سوم اقتصادی و موج چهارم به اقلیت‌های قومی مثل هموطنان کرد، بلوچ و آذری مربوط است. موج پنجم اقلیت‌های مذهبی است مثل بهائی، کلیمی، اهل تسنن و اهل حق و موج ششم مهاجرت برای کسب دانش است که روز به روز آمار و ارقام این موج بیشتر می شود. به گفته این استاد جامعه شناسی موج مهاجرت تجارت مربوط به کسانی است که در ایران نمی توانند آزادانه تجارت کنند و دست به مهاجرت می زنند. موج بعدی مربوط به مهاجرت هنرمندان است که اساساً حجم خیلی بالایی را تشکیل می دهد و موج بعدی هم مهاجرت مقامات حاکمیت است. لایه‌هایی که در دهه 60 و 70 در حاکمیت مدیر بودند و در دهه 90 حاکمیت آنها را تحمل نکرد و دست به مهاجرت زدند و بالاخره موج مهاجرین حوادث و اتفاقات طبیعی و محیط زیستی مثل موج مهاجرت به دنبال زلزله بم که در ایران رخ داد. طی 3 سال گذشته و در پی سرکوب‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 موج پناهندگی زیادی هم از ایران شکل گرفته و افراد برای فرار از تعقیب قضایی و شکنجه از ایران خارج شدند. دفتر پناهندگی سازمان ملل از درخواست پناهندگی بیش از 7600 ایرانی در 6 ماه اول سال پیش خبر داده و گفته است در نیمه اول سال پیش تعداد کسانی که از کشورهای صنعتی جهان درخواست پناهندگی کردند نسبت به سال پیش از آن 17% افزایش یافته است. در این گزارش آمده بود از 7600 پناهجوی ایرانی بیش از 3000 نفر از کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کرده اند.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو. خبرگزاری رویترز اعلام کرده به اطلاعات جدیدی درباره تخریب 2 مکان زیارتی صوفیان لیبی که روزهای جمعه و شنبه تخریب شدن دست پیدا کرده. ترجمه خلاصه از این گزارش رو از همکارم امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
یک مقام دولت لیبی که رویترز نامش را فاش نکرد به این خبرگزاری میگوید تخریب مسجد الشعب تریپولی در روز شنبه کار شماری از شبه نظامیان مسلحی است که با سلاح‌های نیمه سنگین و سلاح‌های سنگین در دست به سوی مسجد رفتند. رویترز همچنین گزارش می‌دهد به اطلاعاتی دست یافته مبنی بر اینکه تخریب مسجد یاد شده با چراغ سبز وزارت کشور لیبی ممکن شده است، چون به گفته مقام یاد شده به باور این نهاد مشخص شده بود عده‌ای در این مسجد علاوه بر زیارت قبور به سحر و جادو مشغول بودند. این در حالی است که محمد المغاریف، رئیس جدید کنگره ملی لیبی، به خبرنگاران گفته است آنچه باعث تأسف و مشکوک است این است که برخی از کسانی که در تخریب این زیارتگاه‌ها شرکت داشتند انقلابیون و از اعضای نیروهای امنیتی لیبی بودند. شمار تخریب کنندگان مشخص نیست، اما روز شنبه پلیس پس از یک درگیری جزئی با افراد مسلح تصمیم گرفت مادامی که آنان با بولدوزر به تخریب مشغولند، برای جلوگیری از بروز درگیری از آمد و رفت به محوطه پیرامون مسجد الشعب جلوگیری کند. مسجد الشعب و دهمان تریپولی شامل 50 آرامگاه است، از جمله آرامگاه عبدالله الشعب، عالم صوفی لیبیایی و همچنین سربازانی که در جنگ با استعمارگران اسپانیایی کشته شدند. یک روز پیش از تخریب مسجد الشعب تریپولی در روز جمعه در 160 کیلومتری شرق تریپولی در شهر زلیتن، قبر عبدالسلام الاسمر، یک عالم دیگر صوفی لیبیایی با 6 قرن قدمت و کتابخانه قدیمی مجاور آن با خاک یکسان شد. از زمان سرنگونی حکومت سرهنگ معمر قذافی، لیبی شاهد درگیری‌های فرقه‌ای سلفی‌ها و صوفیان بوده است. زیارت و سما از شعائر مذهبی صوفیان است، اما طبق آموزه‌های مذهبی سلفی، احداث ذریح و زیارت قبور عین بت‌پرستی است. تلاش دولت انقلابی لیبی برای خلع سلاح حلقه‌های بیشمار شبه نظامیان بی‌نتیجه بوده و در پی سقوط حکومت معمر قذافی، شمار هسته‌های مسلح سلفی بنابر گزارش رویترز رو به افزایش گذاشته. در پی رشته خیزش‌های معروف به بهار عربی، شماری از زیارتگاه‌های صوفیان در مصر، مالی و لیبی هدف حمله و تخریب قرار گرفتند.
امیر مصدق کاتوزیان گزارش میداد. کمتر از 5 دقیقه تا پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا باقی مونده و مثل هر شب در این ساعت بریم سراغ برنامه ملاقات. آرش حسنی ما رو به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میبره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
همسرش نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای نوشت. در آن نامه برای رهبر جمهوری اسلامی از آنچه بر سر او، همسر زندانی و کودک 5 ساله‌شان رفته بود گفت تا شاید گره از کار فروبسته‌اش گشوده شود. آزاده قرنجیک در آن نامه از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا اجازه ندهد قانون خدا بازیچه هوس و میل بعضی متصدیان و کارگزارانی شود که حقوق زنان و کودکان مسلمان را نادیده می‌گیرند. آرش صغر در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 عضو فعال ستاد میرحسین موسوی بود و وظیفه ارتباط آن ستاد و اهل تسنن بر عهده او گذاشته شده بود. آرش صغر روزنامه‌نگار ترکمن و فعال سیاسی اهل تسنن در آذر ماه سال 88 چند ماهی پس از بالا گرفتن اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در منزلش در تهران بازداشت شد. ارتباط نزدیک آرش صغر با مولوی عبدالحمید از روحانیون بلندپایه اهل تسنن ایران باعث شد تا در دوران بازجویی فشارهای فزاینده را تحمل کند. 9 ماه از بازداشت این روزنامه‌نگار ترکمن در بندهای امنیتی وزارت اطلاعات گذشت تا پرونده آرش صغر به شعبه 15 دادگاه انقلاب رسید. پرونده‌ای با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و جاسوسی برای کشور ترکمنستان. رئیس دادگاه با این اتهامات صغر را به تحمل 8 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی محکوم کرد که در دادگاه تجدید نظر و با توجه به تبرئه شدنش از اتهام جاسوسی، محکومیت زندان او به 5 سال کاهش یافت. پس از صدور این حکم، آرش صغر به بند 350 زندان اوین منتقل شد تا دوره محکومیت خود را بگذراند. او از جمله زندانیان این بند است که در نامه‌ای به چگونگی مرگ هدا صابر، فعال سیاسی ملی مذهبی، بر اثر بیتوجهی مسئولان زندان شهادت داد. صغر که پیش از بازداشت کارمند یکی از ادارات تأمین اجتماعی تهران بود، پس از بازداشت از این اداره اخراج شد و حقوقش قطع شد تا خانواده‌اش از عهده پرداخت هزینه‌های زندگی در تهران و اجاره خانه بر نیایند و خانه و کاشانه خود را واگذارند. حال همسر و فرزند خردسال صغر و دیگر بستگانش مجبورند برای ملاقات کابینی چند دقیقه‌ای با او هر هفته از شهرستان به تهران بیایند. هرچند فرزند 5 ساله‌اش میثم چندان تمایلی به این کار ندارد و آنطور که همسرش میگوید دچار افسردگی شدیدی شده و مدام میپرسد چرا پدرش را در شیشه کردند. همسر آرش صغر در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی بیش از همه به آسیب‌های روحی وارده به فرزندش و افسردگی او گفته و نوشته هرگز نپسندید کودکی خردسال و معصوم از نوازش و سرپرستی پدری مهربان محروم شود.
بخش دیگه از برنامه ملاقات رو شنیدید با آرش حسنی. فراموش نکنید حدود نیم ساعت دیگه میتونید خبرهای تازه رو از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید. در طول این مدت اگر چیزی رو از دست دادید سری بزنید به وبسایت radiofarda.com و مفصل برنامه ها رو اونجا میتونید پیدا کنید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش. تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب به وقت ایران.